بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. سیر بحثمون در باب تقیه این گونه بود که البته گفتیم ذره جلساتمون عقب جلو شد، ولی اگر بخوایم سیر بحث رو تنظیم بکنیم این گونه بود که ابتدا تقسیماتی رو ارائه دادیم، یه تقسیم شش قسمی رو نهایتاً پذیرفتیم، بعد ادله وجوب یا جواز تقیه رو در بعضی فروض وجوب در بعضی فروض جوازش رو بررسی کردیم که آیات شریفه بود، روایات بود که به طور مفصل شاید چندین جلسه بود تمام روایاتش رو خوندیم، و بعد هم به سیره ائمه و احیانا افعال و تقریراتی که حضرات داشتن اشاره کردیم. بعد استثناءاتی شده بود که اون استثناءات رو گفتیم، استثناء خاصی نیست، موضوعاتی است که روایاتش رو مطرح شد، فقط در رابطه با دم یه استثنایی صورت گرفته بود که اون موکول شد به اینکه بحث لاحرج رو بررسی کنیم تا با توجه به او بتونیم این رو نسبت بهش اظهار نظر قطعی بکنیم. بعد رسیدیم به این که قبل از این که لاحرج رو بررسی کنیم شبهات مسئله رو بررسی کنیم. اولین شبه این بود که خب تقیه یک نوع دروغه و دروغ هم قبیح عقلن و حرام شرعن. جوابی که داده شدیم بود که اولا این در رابطه با همه اقسام تقیه نیست. یه تقسیماتی از نظر موضوعی نسبت به دروغ مطرح شده بود، دیشب بهش اشاره کردیم. از نظر حکمی هم گفتیم که بله دروغ حرامه، قوهش هم قوه ذاتیه، ما اون تقسیم به قوه ذاتی اقتضایی رو قبول نداریم. منتها عنوانها وقتی رو فعل خارجی قرار میگیره کسر و انکسار پیدا میکنه و جمع جبریش باید عمل بشه. این فقط هم در این نیست، در همه تضاهمات همین گونه است، و لذا امر دائر مداره اینه که این قبیح انجام بشه یا عقبه، یا در مواردی یا این قبیح انجام بشه یا چیزی ترک بشه که حسن بسیار عمیق و قوی تری از این داره، باید اهم و فل اهم کرد و کسر و انکسار مصالح به خرج داد تا به نتیجه رسید. دومی شبهی که در این باره مطرحه شبهه نفاقه. گفتن که تقیه یعنی یک نوع نفاق، حالا رو درواسی هم که نداره، یعنی شما اونی که هستی خودت رو نشون ندی. این رو در نقد شیعه هم ابن تیمیه داره، در یک کتابی داره به نام منهاج السنة النبویه، مستشرقین هم بعضن به شیعه این رو وارد کردن و اشکال کردن. یکی از مستشرقین گلزیهر تو العقیده و شریعه فی الاسلام این مطلب رو مطرح کرده، البته من هیچ کدوم از این دو کتاب رو ندیدم، نقل دارم میکنم. و گفتن هم خب آیات داره یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، این چیزی که در دلشون نیست رو به السنه‌شون بیان میکنن. در این باره ممکنه دوباره گفته بشه که این در رابطه با خب همه اقسام تقیه نیست و در رابطه فقط با تقیه هایی که یه چیزی رو شما اظهار میکنید یا یک بیان توش وجود داره. اما مطلبی که در رابطه با حزب گفتیم اینجا میاد. بله بعضی از تقیه ها نیست، ولی ملاکش در همه هست. یعنی این که انسان چیزی که ته دلش هست رو نگه. حالا این هم ممکنه به نوعی به قبح اون نباشه که آدم عکسش رو بگه، ولی خب به هر حال همانقدر که شما یه عقیده‌ای دارید به هر علتی بیان نمی کنید، مقام آزاداندیشی رو مثلا نداری که اون عقیدت رو بیان بکنی. لذا اگر هم بگیم سقرویان در همه موارد تقیه این نفاق جاری نیست، ولی میشه ملاکش رو در خیلی از جاها جاری کرد و در هر صورت مسجلن بعضی از مصادیق تقیه که ما اونها رو قبول داریم تحت این عنوان قرار میگیره. حالا سعه و زیغ موضوعیش چندان دخالتی در قضیه نداره، این مقدار مستلزم بحث موضوعیه. مثل دیشب که گفتیم موضوعی کذب رو باید بررسی کنیم، اینجا مستلزم این میشه که ما بحث موضوعی نفاق رو مقدار بررسی کنیم که حالا اشاره بشه کنیم. بله من گفتم به هر حال چون حالا هر چقدر هم شما سعه و زیغ و توسعه بش بدید نهایتا دسته ای از اینا وارد قضیه هست. اینجا هم همین جوره، این نهایتا از این حیث که حالا ما بگیم آیا عمل رو هم میگیره یا فقط گفتار رو میگیره، در عمل و یا گفتار هم اگر نگفتن رو هم میگیره یا فقط مشمول گفتن میشه. یعنی اگه شما چیزی نگید هم مصادیق نفاق هست، یا گفتن خلاف مصادیق نفاقه، یا ابراز خلاف مصادیق نفاقه. اولین مسئله که در اینجا نسبت به مسلمان ها میشه گفت یه جواب نقضیست و اون که خب این گرفتاری فقط بر ما نیست، حتی شما در داستان عمار میگید ما اینجا بگید. یه جواب نقضی به همه طوایف اسلامی میگیم، چون خاطرتون باشه این مسئله رو مطرح هم کردم سابق که تقیه اجماع مسلمینه، فقط مربوط به شیعه نیست. منتها بعضی هاشون میگن این فقط در رابطه با کفاره، ما میگیم نه در رابطه با مخالفین هم میاد، بعضا ممکنه در مورد موافقین هم مطرح بشه، دوران بین هم مهمه. اما اونا میگن نه فقط در رابطه با کفار مطرح میشه. لذا ما میگیم خب شما در رابطه با این الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان خب چی میگید اینجا؟ همشی میگید اینجا بگید اب نداره، برای همون مقدارش که شما قبول دارید در رابطه با اکراهه شدید، پس نفاق یه درصدی شخصیست میخوره. اونا در غیر اونم قبول دارن، یعنی در خودشون در غیر مورد. یا مؤمن آل فرعون، قصه قرآنیه، قصه شو خونده بودیم، مؤمن آل فرعون که اکراه نشده بود، فقط رفته بود اونجا یک گروه نجات شد، رفته بود یک کمکی بکن. برحال دایره تقیه در خود اهل سنت هم هست. اما خب این جواب جواب نقضی، باید مسئله رو به گونه دیگه‌ای حلش کنیم. به نظر میرسه موضوع برمیگرده به بحث نفاق و اساساً این که ببینیم آیا اینها هستند مصداق نفاق، تقیه مصداق نفاق هست یا نه. ظاهراً این لغت این گونه که گفتند حقیقت شرعی است. یعنی تا قبل از اسلام نفاق به این معنایی که الان وجود داره در میان اعراب نبوده. لغت نفاق معنی پنهان کردن داشتند و عرب هم بوده، انفاق از این مصدر وجود داشته. اما اصل این از یک واژه‌ای از یک مضمونی گرفته شده. گفتن موش‌های صحرایی اینها زیر زمین برای اینکه بتونن فرار کنند دو نوع تونل در خودشون درست میکردن. یکیشو اسمشو عرب ها میذاشتن قاسعا با غاف و صاد و عین، اونی بوده که درش باز بوده ازش رفت آمد میکرده. ولی اینها علاوه بر این یک تونل هایی هم درست میکردن تا نزدیک زمین میابردن، منتها یه لایه بسیار کوچکی رو از لبش رو بر نمیداشتن که اگر احیانا از این طرف مثلا گربهی، سموری، روباهی چیزی اومد، اینا بتونن سریع از اون دالونهای مخفی که از قبل او رو تعبیه کردن فرار کنن. خلاصه یه خونه یه در نباشه که اگه وقتی اینو درست میکنن اونم قشنگ از همونجا میاد داخل و همه چی رو جمع میکنه میبره. اسم اونو میذاشتن نافقا، یعنی دالانهایی که برای فرار بوده، به تعبیری راه مثلا در روی مخفی که لبشم پنهان بوده، از بیرون اصلا دیده نمیشده که اینجا این زیر یک مسیر مخفی هم وجود داره. اونی که بر خودشون بوده اسمش بوده، این اون که محل اصلی رفت آمد بوده، بوده قاسعا با همزه آخر. این یکی بوده قاف و صاد و عین. این یکی اسمش بوده نافقا. از این لغت اسلام واژه منافق رو گرفته، یعنی کسی که در حقیقت برای رفتار خودش یک رادرروی میذاره، یک کارایی میکنن، پنهانکاری میکنن، یک روشی رو تعبیه میکنن که بتوانند از این روش برای روز حالا ضرر یا اضرار استفاده کنن. مهمترین قصه ایم که در رابطه باشون وجود داره، البته لغت بیش از شاید 60 بار در قرآن به کار رفته، ولی مهمترین قصه شون هم داستان سوره منافقینه که بعد از جنگ احد شکل گرفته. قصتشم از این قراره که در بعد از جنگ احد، خب جنگ شکست خورده، همه در به داغون، سر چاه آب بین یکی از مهاجرین و یکی از انصار دعوا میشه موقع برگشت و عبدالله ابن ابی که خب معروفه به این که رئیس منافقین مدینه بوده، به نفع اون فرد انصاری وارد میشه، یه دعوای شدیدی در میگیره و بعد این رو میکنه میگه خیلی خوبه بذارید برسیم ما به مدینه، تکلیف شما ها رو معلوم میکنیم. میگن که سگتو بارور نکن، به اصطلاح عربی به کار میبره، میاد خودتو میخوره، ما اومدید شما یه مشکل آگوشنه از مکه اومدید اینجا، ما بهتون جا دادیم، حالا اومدید یقه ما رو گرفتید و برسیم به مدینه و عزیزان ذلیلان رو از مدینه بیرون بکنن. زید بن ارقم یکی دیگه از صحابی اونجا بوده که ظاهرا خودش هم از انصاره، اونجا دعوا میشون میگه حرفا چیه، پیغمبر خودش عزیز تر از همه است. اونم میگه برو بچه‌م بوده، نوجوانی بوده، این از مثلا حرفا به تو نیومده. زید میاد پیش پیغمبر شکایت میکنه، میگه این هر چیزی گفت، گفت ما برسیم مدینه و تکلیف شما رو یه جا معلوم میکنه. پیغمبر عبدالله رو میخواد، او قسم میخوره منکر میشه، میگه نه من این نگفتم. زید میگه نه گفته. و یه عده از بزرگان مدینه میگن آقای عبدالله، چون پیرمردی هم بوده، این عبدالله بزرگ مدینه است، شما بر چی حرف اینو زمین میذاری؟ حالا یه بچه یه چیزی گفته شما گوش نکن. پیغمبرم به ظاهر حرف عبدالله رو قبول میکنه که گفته بوده، من نگفتم، و حرکت میکنه، دستور میده شبونه حرکت کنه. اینجور که بعضی از تواریخ دارن از راه پشت مدینه میبره این لشکر رو، چون مدینه طرف مکهش سنگلاخه، یه یکی از عللی هم که الان اگر جنگ خندق رو از نظر منطقی نگاه بکنید و یا همین الان هم وقتی میخوان برن طرف مکه، باید میان از طرف از مدینه به سمت دقیقا عکس مسیر حرکت میکنن، دور میزنند. علتش این بوده اون طرف سنگهای خیلی زیادی بوده، نمیشده کاروان ها نمیتونستن حرکت کنن. این مسجد شجره اون طرفه، دقیقا نقطه مقابله. جنگ خندق هم اون طرف واقع شده، لذا کل مدینه رو خندق نکشیدن، همون مسیری که قابلیت حرکت اسب و سوار رو داشت. حالا پیغمبر به نوعی میبرن و مردم رو میبرن دمدمای صبح، لشکر میرسه به مدینه، خسته میخوابن. پیغمبر هم غرض اصلیش این بوده که اینا حرف و حدیث نباشه، یه روزی هم بخوابن، آروم آروم زره. خب کشته دادن، شکست خوردن، هر یه عده مجروح هم، اینا به هر حال حالات روحی زمینه دعوا زیاد. اینجا زید نقله که زید ابن ارقم خیلی قصه‌دار میشه به اینکه یه چیزی گفته و بعدم تخته شده، میره خونه دو سه روز میمونه تا آیات در سوره منافقین میام. قسمت بعدی آیات سوره منافقین یا حالا از اولش هم با هم میاد و اثبات میکنه که بله عبدالله این حرفو زده. یه تعبیری داره قرآن رو بدید این سوره منافقین آیات شد بخونیم که قاتلهم الله. بعضی ها استفاده میکنن از مسلمان ها که این معناش اینه که باید عبدالله رو کشت، عبدالله ابن عبی باید کشت، لذا عبدالله که هنوز بیرون مدینه بوده یه مقداری مضطرب میشه. پسر عبدالله میاد پیش پیغمبر میگه که خلاصه اگر قراره بکشنش دستور بده من خودم بکشنش، چون خودم من اگه بکشم بالاخره بعدن خون فامیلی نمیاد که فردا من فکر کنم قاتل پدرم هست و اینا، شما دستور بده من خودم. پیامبر میگن نه، از دستوری بر قتلش نمیده، بیاد مدینه. برمیگرده میاد مدینه، میگن بعد از چند روز مریض میشه و دق میکنه، حالا یا دق مرگ میشه یا اینکه میمیره، بعد چند روزی هم بیشتر زنده نمیمونه. همین هم هست که میگن پیغمبر در موقع تکبیر شعار تکبیر بیشتر نگفت، که بعضی میگن همین شاهده بر این که بر منافقین نباید پنج تکبیر گفت، چهار تا باید گفت. یا در قصه ای که مثلا خوندیم روایت که پیامبر در مورد او به جای دعا یواش زیر لب میکرد، در این موارد هم. این داستان سوره منافقینه که در اینجا بیان میشه. حالا همینجوری من ارو بخونمش چون نکاتی داریم، بعدش میگم چرا اینقدر قصه رو داریم با ریز بیان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اینجا بعضی ها دیدم تعبیر کردن به صدق خبری و مخبری، که این همون اشاره به همون نکته بود که ما صدق اخلاقی و صدق منطقی مطرح کرده بودیم، که ما گفتن اینجا صدق خبری داره صدق مخبری نداره، یعنی راوی در مقام نیست. اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. خب این که قسم میخورن برمیگرده اشاره به همون قصه ایه که خوبش گفتش که تو گفتی، گفتم من قسم میخورم نگفتم، اصلا یه همچه حرفی نبوده در داستان همین قصه ای که الان نقل کردیم و داستان دعوای سرچار. ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. بعضی از مفسرین گفتن این همه منافقین این گونه نیستن که اول ایمان بیارن بعد دوباره کافر شن، یه قسمشونه، یه قصه ممکنه اصلا از اول ایمان نیارن، یعنی هیچی ایمان نباشه. به اداره ایتهم تعجبو که اجسام هم. در رابطه با عبدالله ابن عبی یه قصه ای داره، میگن خیلی خوش سیما بوده، خوش سخن بوده، رشیدم بوده، بسیار هم جذابیت ظاهری داشته و وقتی هم وارد مسجد میشده با دار و دستش میرفتن یه گوشه ای میشستن، تکیه به دیوار میدادن و وقتی هم صحبت میکردن خیلی هم جذاب بوده، مردم رو جمع میکردن. اما وقتی پیغمبر صحبت میکرده نسبت پیغمبر خیلی محل نمیذاشتن. و اذا رأیت هم لذا میگه وقتی میبینیشون تعجب و که اجسام هم خیلی قیافه های وجیه المله خوشگلی هم دارن و این یقولو تسمع لقوله هم که انه هم خوشبون مسندن. وقتی هم سخن گوش میکنی فکر میکنی که اینا یه چوبه های خوشگی هم. این حالا در مقام تعریفه یا در مقام تخته است، یعنی خیلی متسلب و محکم هست یا نه به معنای اینی که آدم هایی هم که احساسا حرف حساب ندارن. یحتبون کل صیحتن علیهم، که اینم بعضی ها گفتن این از آثار نفاقه، هرکی هرچی میگه اینا فکر میکنن علیه اوناست. هم العدو، از اینجا دیگه یواش یواش قضیه داغ میشه، میگه اینا دشمنه، فحذر هم، از اونا دوری کن. قاتله هم الله انا یعفکون، خدا بکشه اونجا اونها رو، چقدر از حق اونا باز میگردند که انای مکانی باشه. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، چون بعد به عبدالله بن ابی گفتن بیا برو پیش پیغمبر استغفار کن، پیغمبر میبخشه قضیه تموم شه. یه نقلی ازش هست میگه گفتن که ما مسلمون شیم قبول کردیم، گفتن زکات بده قبول کردیم، گفتن هر کاری بکن، حالا دیگه یواش فقط مونده بریم سجده کنیم بر محمد، این کار دیگه من نمیکنم. لذا میگه و این قیل له و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی بهشون میگن بیایید پیغمبر میبخشه، لو و رؤوسهم، سرشون رو تکون میدن، که اینا میگن اشاره به همینه، وقتی بهش گفتن سرش رو تکون داده، گفته چیه من حالا دیگه تا کجا باید برم. و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، و تو اونها رو میبینی که اونها با تکبرند و سرپیچی میکنن، از هر سوا اون علیه من استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. اینجا به نوعی خدا تکلیف پیغمبر رو هم معلوم میکنه، میگه برفرضم که تو از اونها برای اونها طلب آموزش کنی، لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب یه استدلال داره، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. میگن پول ندید به پیغمبر، بعضش خراب شه، مردم از دورش پراکنده شن، نمیدونه که هرچی هست لله خزائن السماوات والارض. به هر حال این که میگن آقا بالاخره وضع مالی پیغمبر رو بیارید پایین. یقولون لئن رجعنا، این هم اشاره به همون مطلبه که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، منها الازل. میگن وقتی برگردیم مدینه، اعز ازل رو از مدینه اخراج میکنه، در حالی که ولی الله العزت و ولی رسولهی ولی المؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. عزت مال خداست، این که اعزه، که همین آیه به داد زید بن ارقم رسیده، او رو از فهمت دروغ بر عزت داشت. خب اینم یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من حل ازل. خب ببینیم منافقین، اگر بخوایم از رو مورد بگیم و تعریف لغوی لسان العرب رو بگیریم، هر پنهانکاری نفاق نیست، بلکه اون پنهانکاری نفاقه که به تعبیر لسان العرب بگه ابطان الکفر و اظهار الایمان. اینم که اول گفتم این از حقایق شرعی است، به همین جهت گفتم که بگم اساسا لغتی نیست که شما بگید خب قبلش به چه معنا بوده. اصلا اصل واژه واژه‌ای است که در اسلام جعل شده. دقیقا نفاق به معنای اینه که شما بدی ذاتی تو پنهان کنی، خودت رو خوب جلوه بدی، کفر رو پنهان کنی، ایمان رو اظهار کنی. عکسش نفاق نیست. هر اخفاء و ابطانی، این به معنای نفاق نیست که شما بگید آقا نفاق یعنی هر چی که ما تو دلمونه اگه نگیم این نفاقه. شاهد این مسئله خطبه ایست که از امیرالمومنین اشاره میکنم خطبه 194 نهج البلاغه است. ببینید این خطبه 194 صفات منافقین و تعریف منافقین. حالا ببینید واقعا این تعریف در کجاها صدق میکنه، یعنی آیا هر نوع اخفایی رو میتونیم بگیم که این نفاقه؟ اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق. خب من شما رو از اهل نفاق برحذر می‌دارم. اهل نفاق کیان؟ فانهم الضالون المذلون. اهل نفاق گمراهند و گمراه کننده، و ضالون این دومیش با رزس و المذلون که معنی خطاکارند و خطا انداز. یتلونون الوانا، دائم رنگ عوض میکنه. ممکنه این رو بگید خب یه عامه، ولی قبلش ظال مزلش اینجور نیست کسی که واقعا آدم خوبیه مخفی کرده ظال مزل باشه. و یفتنون افتنانا، خیلی قیافه های مختلف میگیرن، فتنه فتنگری هم میکنه. یعمدوکم به کل عمادن، یعنی از هر وسیلهی برای فریفتن شما استفاده بکنه. و یرسدوکم به کل مرسادن، در هر کمینگاهی به کمین شما نشستن. قلوب و همارو اینجا صفت منافقین که شروع میشه، اینا دیگه در رابطه با آدم خوب نیست، آدم بدی که پنهان کار است منافق است. ببینیم قلوب هم دویه، دلهاشون بیماره. و سفاه هم نقیه، ولی ظاهرشون پاکیزه است. ظاهرشون سفاه با ساد و حجیم. من از روی این ترجمه آقای مکارم دارم میخونم، بگم کتاب کتاب خوبی دقیقا تو مایه های اون تفسیر نمونه ایشون زحمت کشیده در آورده راجع به نهج البلاغه، خیلی هم کتاب قابل استفاده ای. نقیه، نقی پاک. یمشون الخفا، در پنهانی گام بر میدارن. و یدبون الذرا، و همچون یک خزندهی در میان بوته ها خودشون رو مخفی میکنن. وصف هم دوا، و قول هم شفا، و فعل هم داء العیا. وقتی بخواهی توصیفشون بکنید بگید به بچه آدم خوبی، وصفشون دواه، قولشون خیلی قول شفاییه، ولی فعل اونها بیماریست، کردارشون درد بی درمان. داء العیا رو ایشون معنی درد بی درمان معنی کرده. حسد تو رخا، به زندگی مردم حسد میبرن. مؤکد البلا، آسایش مردم رو، ناراحتی مردم رو اضافه میکنن، تأکید میکنن رخا رو، بلا رو، مؤکد و البلا، یعنی تأکید میکنن بلای مردم. مغنط الرجا، اینا هر ناامیدی رو در دلها مینشونن، به عبارت دیگه انقطاع میدن یا قطع میکنن، مثلا فرض بفرمایید ناامیدی رو. لهم به کل طریقن سریع بساد، در هر راهی کشته افکندند. و الی کل قلبن شفی، هر دلی هم یه جور بلدن سرش کلا بذارن. ولی کل شجون دموع، بر هر مصیبتی عشق دروغینی میریزند. یتقارزون سنا، پیوسته مدح و ثنا به هم وام میدن. یتراغبون الجزا، خیلی به دنبال پاداشند. انسعلو الحفو، اگه چیزی طلب کنن اصرار میکنن. و انعزلو کشفو، اگه کسی رو ملامت کنن پرده دری میکنن و ته خط میرن. و این حکمو اصرفو، اگرم حاکم بشن اصراف میکنن، یعنی زیاده رو میکنن. بعد ادامه میده نظرت. قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی یک باطلی رو آماده کرده. ولکل قائم مائلا، در برای برابر هر قائمی که ظاهرن دلیل محکمی باشه یه شبهه‌ای داره. ولکل حی قاتلا، هر زنده‌ای رو براش یک کشنده‌ای داره. لکل باب مفتاحا، هر دری که بری برات یه کلیدی داره. ولکل لیل مصباحا، هر شبی رو برید یه دونه چراغی داره. یتوسلون الی طمع بالیأس، اینها با اظهار یأس و بی‌رغبتی به دنیا، یتوسلون الی طمع، به طمع خودشون میرسن. یعنی در حقیقت زهد ورزی دروغه. لیوئیمو به ای اسواق هم، همه این کارها رو میکنن، بازار خودشونو گرم کنن. و یونفقو به ای اعلاق هم، و میخوان کالای مورد علاقه خودشون رو بفروشن. یقولون فیوشد بهم، سخنی میگن مردم رو اشتباه میدازن. و یسفون فیومذحون، بیانات وصف‌انگیز خیلی فریبنده‌ای دارن، اما برای این که تنویح کنن، یعنی مردم رو به فریب بندازن. قد حول و طریق، راه ورود به خواسته‌های خودشون رو خیلی آسان میکنن. و ازل المزیق، و طریق خروج رو از اون رو زیغ میکنن، تنگ میکنن. یعنی وقتی میخواید برید، خودشون میخوان برن به سمت مسیر، راه ها بازه. وقتی میخواید از پیش اونها یا براشون اقامه برهان کنی، راهش رو به من بیتنگ. فهم لمت و شیطان، اینها دار و دسته شیطان. و حمت و نیران، و شراره های آتش دوزخ. اولای که حزب الشیطان، اشاره به آیه شریفه است، الا ان حزب الشیطان هم الخاسر. خب با توجه به این چند نکته که گفتی، یک، این که اساسا نفاق به معنای هر پنهانکاری نیست. نفاق عبارت است از این که اینگونه باشه فرد، یعنی منافق کسیست که در مسیر نادرست گام برمیداره. اخفاء ماف زمیرش برای اینه که مردم را از راه به در کنه. لمت شیطانه، نمیدونم این همه صفاتی که از امیر حضرت امیر خوندیم، که خب دیگه به قول امیر بیان هم هست، حضرت با اصطلاحات سخت که اگرم نباشه ترجمهش نمیشه ترجمه کرد. در حقیقت کسی که کفر رو در درون داره، غرضش همینه که سر مردم کلاه بذاره، دین مردم رو بدزده، مردم رو به راه غیر ببره یا بازار خودش رو گرم بکنه. غرضش اینه که به نوعی شرارت رو بیاره، ایمان رو از بین ببره. این نفاقه. نه اینکه هر کی هر چی اگه در درونش داره خلافش رو بگه نفاق باشه. دقت کنیم، ممکنه عناوین دیگری برای صدق بکنه، نفاق برای صدق نمیکنه. ممکنه بگید آقا این فرد درویی میکنه، اون یه بحث دیگه‌ایه. ممکنه بگید دروغ میگه، اون یه عنوان دیگریه. نفاق برای صدق نمیکنه.
عنوان نفاق جاییست که کتمان و ابطان کفر باشه در درون خودش اما اظهار ایمان باشه. اما در رابطه با اون آیه‌ای هم که گفتم ابن تیمیه بهش اشاره کرد که یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، این آیه مثلا مربوط به این بحث نیست. سیقول این آیه 11 سوره فتحه، سیقول لک المخلفون من الاعراب، حالا آیهش دقیق بیاریم که اشتباه نخونیم، سوره فتح آیه چندمه؟ 485. آیه 11 سوره فتح فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، سیقول لك المخلفون من الاعراب، یعنی اعراب بادیه‌ای که نیمدن جنگ. در قصه برمیگرده به داستان فتح مکه و اینکه یه عده‌ای اینا نیومدن، از قبلم خدا داره به پیغمبر میگه، میگه اینا میان پیش تو، این مخلفون من الاعراب. آیه کسایی که اون تعبیرشه که حالا میگم، یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم، گفته این کلا اشکال داره. این میگه اینایی که موندن اینها المخلفون من الاعراب، اعراب این اعراب بادیه نشین، بهشون گفته بودن همه بیایید میخوان برید فتح مکه، یه عده نیومدن. میگه اینایی که نیومدن سیقولون شغلتنا اموالنا و اهلونا، این اموال ما و اهل ما ما رو مشغول داشتن. یه جوتی هم بود که طرف تصحیح کرده بود قرآن رو، گفت بود شغلتنا، نمیدونی شد درستنا باید بشه چون غلط قرآن نداره. این حالا شغلتنا مشغول داشت ما رو اموال ما و اهلونا، فستر فلنا، بعد پیغمبر میگن ما رو از ما بگذر یا استغفار کن برای ما. یمونون به السنته ما لیس فی قلوبهم، اینا چیزی میگن که واقعا تو دلشون نیست، یعنی باز هم مورد مطلق نیست، در جاییست که طرف یه کار ابطان الکفر کرده، داره یک امر خوبی رو اظهار میکنه در حالی که واقعیت وجودیش واقعیت بدیه. قول بعد از آنه فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، چی میتونه جلوشو بگیره؟ اگه بخواد خیر برسونه میرسونه، اگه بخواد ضرر برسونه میرسونه، ایش کدوم هم نمیتونه کاری بکنه. بلکه الله به ما تعملونه خبیرا، خدا به اون چیزی که شما انجام دادید آگاهه. پس به این بیان این شبه هم شبهه قابل دفعیست، به این معنا که بگیم تقیه نفاق نیست، چون تعریف نفاق یک به معنای ابطان الکفر، نه ابطان کل شیء و اظهار و خلافه، این به معنای اینه. اوردم هم از تعبیر حالا هم در داستان دفاع و بعد این که حقیقت شرعی است، لغت اصلا از واژه‌ای است که اسلام او رو جعل کرده، و بعد هم قصه امیرالمومنین که دید شد راجع به هر بندش یه مارمزون صحبت کرد، منتها بندش آوردیم به این که بگیم نگاه بکنید تمامش در وصف صفتهای بده، یعنی افرادی که یک صفت بدی رو در درون دارن و صفت خوبی رو ابراز میکنن، در حالی که تقیه اساسا این نیست، تقیه موضوعا با این متفاوته. بلکه در تقیهش فرد صفت خوبی در درون داره و او رو به جهتی از جهات ابراز نمی کنه، دقیقا عکس اینه، لذا این نفاق برای سه
اشکال از مثلا از مثل ایمی هست، میگه شیعه یه بدی راضی داره که همون قطر رافضی دیده هم میکنم که خوبی جاش رو میدن که مثلا بیدن ما اهل سنت و جماعتی.
اگر این رو بیان بکنه خب مستاقا دعوامونه، مثل این میگه آقا شما آدم بدی هستی نمیدون نخیر آدم بدی نیستی، نه اینو نمیخواد بگه، ظاهرا مطلق پنهانکاری رو میخواد به این معنا بگیره که این جوابش نیست. اگه اون بگه که اشکال صغرویه، اشکال صغروی باشه، اشکال
حالت داره که یه دفعه جواب میخوام بده برای مسائل داخلی ما خودمون خیلی خوبه، ما خودمون رو هم میسون نفاق نیست خیلی بعد میخوایم به جهان جواب بدیم با بحث خودسانسوری که این امروزه هست و واقعا این جواب نیست که ما چون به حق این ما داریم چیز خوبی
نه خودت این بحث درست دقت کنید ناکنید بحث اینه اتفاقا این جواب دقیقا جواب درون دینیه به خاطر این که اونا که نمیان بگن شما نفاق دارید چون نفاق بحث درون دینیه اوناش نهایتا میگن شما یه چیزی که هستید و پنهان میکنید ما امرمون این بحث تکذیبه بحث کذبه بحث دروغه برمیگرده به این که خلق والا ما علتی داره نه این که ما میگیم هم همین گونن هر کسی در دوران امر مهم و اهم طبیعتا اهم و ترجیح میده این که هیچ گاه نباید چیزی را پنهان کرد چون این بالاترین مصلحت عالم است این محل دعواست بله بحث نفاق را اتفاقا بحث کاملا همینجوره میخوایم ببینیم آیا ادله‌ای که میگه نفاق از نظر شرعی این رو شامل میشه نه شامل نمیشه یعنی بحث دقیقا همینجوره
پنهان کردنه گاهی وقت از یه حاکم اسلامی سنیه گاهی وقت از کفاره گاهی وقتا نه ما یه حاکم اسلامی شیعی هم هستم حکومت شیعیه ولی ما رو مورد تعرض قرار داده و ما اینو داریم پنهان میکنیم یعنی خیلی اختلاف میشه
خب این مسئلهش برمیگرده به این که اصلا میشه یا نمیشه بحث به همون تضاهمه برمیگرده اینم عرض کردم به تو که اینو باید بعد اینکه بحث رفتیم جلو ادله کامل شد یه بحث مفصل داریم که گفتیم هم تا حالا تو اینجا که آدم ها بعضن پشت یک سری حرف های زیبا اون منافع زشت خودشون رو پنهان میکنند این درسته لذا همواره ببینید با کدام قطاع نفسی تصمیم میگیرید یعنی الان که داری این حرف رو میزنی آیا این سخن که میگید واقعا از رو ترسه از رو طمعه یا از رو واقعا مصلحت عمومیه یعنی چه بسا یه نفری الان به خاطر ترس چیزی رو نگه ولی بلده اینم که شاید معنای این که اکثر اهل جنه البول باشه همینه چون معمولا این آدمایی که این حرفا رو بلدن چجوری اینا رو شروع کنن توجیه کردن حتی بر خودشون این وجدان خودشون هم بخوان آرامش بدن یه میگه الحمدلله اونجا اگه این کار نمی کردم من فلان روایت رو آوردم فلان مسئله رو آوردم چیزایی بلده بر خودش جمع بکنه یا استخاره کردم اگه استخاره نمی کردم چه بد می اومد خوب می اومد یه چیزایی بر خودش توجیه بکنه این که توجیه باب توجیه رو داره باز میکنه قبول داره اما این که واقعیت قضیه هم بگیم که اینایی که نیست این غلط ما الان داریم میگیم در مدار کلی در باب تضاهم بین امور شما بین یه امر با یه امر دیگه که تضاهم میشه باید اهم رو ترجیح بدید اما بحث سوال نیست این نفاقه؟ نه نفاق نیست این کذبه؟ بله کذبه ولی کذبیست که در مصداق خارجیش با یک اهمی معارضه پیدا کرده عنوان عقبهی پیدا شده یا عنوان احسنی پیدا شده که اینو مانع شده اینشو داریم میگنن بحث کلیست ولی در صغریات بله قبول دارم این در صغریات یه مصیبتیست که معمولا هم آدم ها با این چیزا میتوانند پشت سر اینجور امور سنگر بگیرن و ترس خودشون رو طمع خودشون رو یا منافع خودشون رو یا مزار شخصی خودشون رو توجیهاتی براش بتراشن این هم حرف کاملا درستیه ولی این که یک حکمی ممکنه ازش در مداری سوء استفاده قرار بگیره دلیل نمیشه که اصل حکم رو ما محورش رو و حدود و ثغورش رو بیان نکنیم حالا در این بحث که مورد نقض یه اشکالی بود و این مسئله جواب داده شد ان شاء الله دیگه جلسه